زن با عصبانیت گفت: مثل اینکه یادت رفته این گوساله مال توه، ارثیه باباته، پس خودت هم باید آبش بدی. دوباره صدای گوساله توی فضای حیات پیچید. مرد گفت:
زن انقدر لجبازی نکن دیگه، محض رضا خودم که شده یه سری برو تو طویله ببینیم اون چشه اخی. شاید.
زن با بی اعتنایی شونه‌هاشو بالا انداخت و گفت: من نمیرم. اصلا بی خود منتظر من نباش، گوساله مال توه، خودتم باید بهش برسی. همین. مرد که دیگه خواب از سرش پریده بود با قاطعیت جواب داد:
حالا که اینطور شد بذار منم خیالتو راحت کنم، من 100 سال سیاه هم این کار رو نمی کنم، حالا میبینی.
و این بگو مگو او لجبازی ها ساعتها طول کشید تا اینکه زن فکری به خاطرش رسید و گفت:
اصلا میدونی چیه، بهتر یه قراری بذاری.
مرد که از بحث و جدل خسته شده بود با خوشحالی گفت:
چه قراری؟
زن گفت: این دفعه من به گوساله آب میدم، ولی از فردا صبح هر کسی زودتر لب به حرف زدن وا کرد اون باید به گوساله آب بده. و بعد رو کرد به مرد و گفت: نظرت چیه؟ قبول داری؟ مرد یه سری تکون داد و هر دو نفسی به آسودگی کشیدن و خواب بر پلکاشون سنگینی کرد. فردا صبح زود زن از خواب بیدار شد و مثل همیشه مشغول انجام دادن کارهای خونه شد، ولی هیچ حرفی به زبون نیاورد و چون میترسید که مجبور بشه کلامی به زبون بیاره، چادرش رو سرش کرد و به خونه همسایه رفت و با زن همسایه شروع به گپ زدن کرد. ساعتی بعد مرد از خواب بیدار شد و زنش رو ندید. خواست اونو صدا بزنه ولی یادش اومد که نباید حرف بزنه و یه گوشه نشست و به در و دیوار نگاه کرد. ساعتی که گذشت حوصله مرد سر رفت. پاشد چارپایه‌ای برداشت و به دم در خونه رفت و همونجا نشست. در این لحظه مرد گدایی اومد و به مرد نزدیک شد و گفت:
ای مرد، میشه یه تیکه نون به من بدی؟ خیلی گرسنه‌ام.
و با نگاه‌های التماس‌آمیز منتظر جواب مرد موند. ولی مرد از جاش تکون نخورد و هیچ حرفی به زبون نیاورد. مرد گدا که فکر کرد مرد متوجه حرفش نشده، دوباره با لحن ضعیفی گفت:
یه تیکه نون می‌خواستم.
و باز مرد کلامی به زبون نیاورد و بر رو بر به مرد گدا نگاه کرد. مرد گدا با خودش فکر کرد:
مرد بیچاره لابد کره، چیزی رو نمیشنوه.
مرد گدا دوباره گفت:
آی با تو هم صدامو میشنوی؟
مرد که فکر میکرد زنش این مرد گدا رو فرستاده تا بلکه به حرف وادار کنه، همچنان سکوت کرد و چیزی نگفت. ولی توی دلش به خودش گفت:
زن لجباز فکر کرده میتونه منو وادار به حرف زدن کنه.
و باز بر رو بر به مرد گدا نگاه کرد. مرد گدا که این اوضاع رو دید وارد خونه مرد شد و توبرشو پر از نون و پنیر کرد از خونه بیرون زد. مرد تمام حرکات مرد گدا رو زیر نظر داشت ولی هیچ عکس العملی از خودش نشون نداد، چون میترسید یهو یه حرفی به زبونش بیاد و اون وقت مجبور بشه هر روز گوساله رو آب بده. مرد گدا با خوشحالی از اونجا دور شد و این بار نوبت مرد سلمونی رسید. مرد سلمونی به مردی که توی چارچوب درگاه خونش نشسته بود نزدیک شد و گفت:
میخوای سر و ریشت اصلاح کنم؟
و توی چشمای مرد خیره شد و گفت:
کارم خیلی خوبه.
مرد چیزی نگفت و به کیف دستی مرد سلمونی خیره شد. مرد سلمونی گفت:
موعده چی؟ مرتبشون کنم.
فکر میکرد زنش مرد سلمونی رو به سراغش فرستاده تا اونو به هر کلکی شده به حرف زدن وادار کنه، بازم سکوت کرد و چیزی نگفت. مرد سلمونی که سکوت مرد رو دید با ناراحتی گفت:
ببینم نمیتونه حرف بزنی.
مرد بازم چیزی نگفت و مرد سلمونی وسایلش از توی کیف دستیش بیرون آورد و با خودش گفت:
بهتر کارم رو شروع کنم، اگه این مرد ناراضی بود که یه چیزی میگفت.
و شروع کرد به تراشیدن سر و ریش مرد و در یک چشم به هم زدن نه تار مویی توی سر مرد دیده می شد و نه ریش و سیبیلی توی صورتش. مرد که از درون به شدت ناراحت و عصبانی بود با خودش گفت:
حیف که نمیتونم حرف بزنم، مگر نه تلافی این کار رو سرت در می آوردم.
مرد سلمونی که کارش تموم شده بود با هیجان توی صورت مرد خندید و گفت
بر 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 واقعا که من تو کارم خبرم.
و بعد یه آینه کوچولو جلوی صورت مرد گرفت و پرسید
چطوره؟ خوشت میاد؟
مرد زیر چشمی نگاهی به تصویر خودش که کج و معوج توی آینه نقش بسته بود انداخت و از دیدن قیافه خودش به وحشت افتاد. لبش جنبید که بر سر مرد سلمونی فریاد بکشه، ولی به یاد قراری که با زنش گذاشته بود افتاد و خشمشو فرو برد. مرد سلمونی فوت محکمی به سر و گردن مرد کرد و گفت
خیلی خوب، کار من تموم شد، پاشو پاشو مزدم بده که خیلی کار دارم.
مرد از جاش تکون نخورد و از شدت عصبانیت گوشه لبشو میجوید. مرد سلمونی این بار با صدای بلندتری گفت
آیا آقا با تو هم مگه کلی؟ گفتم مزدمو بده.
و چند لحظه این منتظر مونده وقتی بی اعتنایی مرد رو دید خودش دست به کار شد و دست توی جیب لباس مرد کرد و هرچی پول توی جیب مرد بود برداشت و رفت. مرد از ناراحتی و عصبانیت خونش به جوش اومد ولی نمیتونست هیچ اعتراضی بکنه و با نگاه قدمهای تند مرد سلمونی رو تا انتهای کوچه دنبال کرد. هنوز چند لحظه ای از رفتن مرد سلمونی نگذشته بود که دزدی از اون حوالی گذشت. چشمش به مرد با اون قیافه خنده‌دار که افتاد ایستاد و زد زیر خنده و بعد جلو اومد و به مرد گفت
تو عجب قیافه خنده‌دار با مزه داری.
بعد در حالی که سعی میکرد جلوی خندش رو بگیره به مرد گفت
بذار خودم حساب خوشگلت کنم.
و دستی در کیسه که به همراه داشت فرو برد و مقداری خرت و پرت بیرون آورد و سرخاب و سفیدابی رو از میون خرت و پرت ها جدا کرد. مرد هم که فکر میکرد این مرد رو زنش برای باز کردن زبون اون به سراغش فرستاده لام تا کام حرفی نزد و چیزی نگفت. دوست هم با خیال راحت صورت مرد رو بزک کرد و در حالی که از خنده ریسه میرفت وارد خونه مرد شد و هرچه دم دستش بود برداشت و از مرد فاصله گرفت و رفت. مرد توی دلش به زنش گفت دیدی باز کور خوندی، اینم نتونه زبون منو وا کنه. و با قیافه پیروزمندانه ای لبخند زد. در این لحظه صدای یه گوساله از طویله بلند شد. حیوان بیچاره که از تشنگی زبونش کش اومده بود با صدای ضعیفی ناله میکرد. مرد با خودش گفت
این زن اونقدر بد جنسه که به این حیوانم یاد داده که با سر و صدا کردن منو وادار به حرف زدن کنه.
و بعد شونه‌هاشو بالا انداخت و با خودش گفت
من که تا به حال جواب هیچ کس رو ندادم، پس جواب این حیوان رو هم نمیدم.
و گوساله رو به طرف طویله کشوند. در این لحظه زن مرد وارد حیات خونه شد. وقتی چشمش به شوهرش با اون قیافه مسخره و خنده دار افتاد با تردید نگاهی به اطراف انداخت و توی صورت مرد خیره شد، اما اونو نشناخت و فکر کرد که شوهرش سرش هوو آورده و با عصبانیت جلو اومد و فریاد کشید تو با این بزک تند و تیزت بدون چارقد اینجا چی کار میکنی؟ و بدون معطلی جارو رو برداشت و صداشو بلند کرد حالا دیگه سر من هوو میاری ها؟ الان نشونت میدم. و همین که خواست جارو رو بر سر مرد بکوبه مرد با هیجان گفت باختی، تو باختی، حالا هر روز باید گوساله رو آب بدی. زن هاج و واج ایستاد و توی صورت مرد خیره شد. بعد دو دستی زد توی سر شوهرش و گفت خاک برام سرت بکنن، این چه قیافه ای که واسه خودت درست کردی؟ این اداها چیه که از خودت در آوردی؟ مرد شونه بالا انداخت و گفت هیچ چم مهم نیست، مهم اینه که تو باختی و باید هر روز گوساله رو آب بدی. زن سری تکون داد و وارد اتاق شد. توی اتاق همه چیز به هم ریخته بود. زن جیغ بلندی کشید. مرد از جا پرید و گفت چی شده زن، چرا جیغ میکشی؟ زن گفت باید هم جیغ بکشم، دار و ندارمون رو دزد برده. و توی صورت شوهرش زل زد و گفت میشه بپرسم آقا کجا تشریف داشتن که این بلا به سرمون اومد؟ مرد شونه بالا انداخت و گفت
همینجا روی اون چهارپایه نشسته بودم.
زن با عصبانیت گفت پس چطور گذاشتی دزد همه چیزمون رو ببره و صدا در نیومد؟ مرد گفت
چون میدونستم که تو این دزد رو فرستادی که منو وادار به حرف زدن کنی.
زن آه بلندی کشید و گفت
من اونو نفرستادم. واقعا که تو مرد لجباز و نادونی هستی، تو همه چیزو فدای لجبازی و تنبلی خودت کردی.
زن فکری به خاطرش رسید و فوراً از شوهرش پرسید دزد کی از اینجا رفت؟ مرد فکری کرد و گفت یه نیم ساعتی میشه. زن به تندی از جا بلند شد، افسار گوساله را به دستش گرفت و با قدم‌های تند و بلند از خونه بیرون رفت. صدای مرد از پشت سر اون بدرقش کرد.
آهای زن، کجا میری؟
زن جواب داد میرم دزد رو پیدا کنم. زن وارد کوچه باریکی شد و به بچه‌ای که در حال بازی کردن بودن نزدیک شد و از اونا پرسید بچه‌ها شما یه نفر رو ندیدین که یه کیسه روی دوشش باشه؟ بچه‌ها گفتن چرا دیدیم، اون داشت به طرف شهر میرفت. زن معطل نکرد و به طرف شهر به راه افتاد. دوست که در میون راه از فرط خستگی یه گوشه‌ای در حال استراحت کردن بود زن رو دید و از اون پرسید آی باجی کجا میری؟ انگار خیلی عجله داری. زن دوز رو شناخت و گفت درسته عجله دارم، قریبم و به شهر میرم، اونجا کار مهم میدارم، باید تا قبل از تاریکی هوا به اونجا برسم. دوز که گوساله همراه زن چشمش رو گرفته بود با خودش فکر کرد
باید کلکی بزنم و این گوساله رو از چنگ این زن در بیارم.
و بعد رو کرد به زن و گفت
باجی جان من قریبم و میخوام به شهر برم، اگه بخوای بونه ای که از خدا بریم و امشب و مهمون اون باشیم.
زن هم با خودش فکر کرد این بهترین فرصتیه که وسایلمون از چنگ این دزد بی‌مروت در بیارم. و بعد به دزد جواب داد من حاضرم، زودتر راه بیافتیم. زن و مرد دوز به راه افتادن و چند ساعت بعد پرسون پرسون به در خونه کت خدا رسیدن. کت خدا و زنش هم به گرمی اونها را پذیرفتن. بعد از شام موقع خواب زن گفت اگه ممکنه رخت خواب منو توی اتاق دیگه بندازین، آخه برادرم موقع خواب زیاد خور و پف میکنه. زن کت خدا هم رخت خواب زن رو توی اتاق دیگه انداخت. نیمای شب زن از خواب بیدار شد و به تمام اتاقها سر کشید. همه در خواب عمیقی فرو رفته بودن. زن بالای سر مرد دوز رفت. صدای خور و پف مرد دوز به آسمون بلند بود. زن پاورچین پاورچین به انبار خونه کت خدا رفت و مقداری آرد برداشت و با اون خمیری تهیه کرد و توی کفش‌های مرد دوز و کت خدا ریخت. بعد با احتیاط و بی سر و صدا کوله پشتی مرد دوز رو که تمام وسایل خونه‌شون توی اون بود و گوساله رو برداشت و رفت. با صدایی به هم خوردن در زن کت خدا از خواب بیدار شد و با ترس و لرز شوهرش از خواب بیدار کرد و گفت پاشو مرد، صدای در اومد، نکنی این مهمونا دزد بودن. کت خدا با شنیدن کلمه دزد به تندی از جا بلند شد و با خواب آلودگی پرسید
دزد کجاست؟
زن کت خدا گفت فکر میکنم فرار کرد. کت خدا با عجله کفشاشو پا کرد ولی پاش به خمیر کف کفشا چسبید و مجبور شد کفشو رو از پاش در بیاره و با پای برهنه تا دم درگاه بره. در حیات باز بود. کت خدا برگشت و سری به اتاق مرد دوز زد و متوجه شد که مرد دوز همچنان در خواب سنگینی فرو رفته و صدای خور و پفش تمام فضای اتاق رو برداشته. کت خدا با صدای بلندی گفت
هی عمو پاشو ببینم پاشو،
و مشتی به پهلوی دوز زد. مرد دوز سراسیمه از جا پرید و گفت
چی شده؟
کت خدا گفت
خواهرت کفشای منو پر از خمیر کرد و خودشم زد به چاک.
مرد دوز با تعجب پرسید
رفته؟ کی؟
کت خدا سری تکون داد و گفت
عجب خواهری داری تو.
مرد دوز قیافه‌ای حق به جانب گرفت و گفت
اون عادتشه، گاهی اینجوری میکنه.
وزیر چشمی نگاهی به اطراف انداخت و متوجه شد که زن کوله پشتی رو هم با خودش برده و با دست پاچگی رو به کت خدا کرد و گفت
بهتره من برام دنبالش میام، ترسم کسی توی رو اذیتش کنه یا دزدی گوساله رو از چنگش در بیاره.
و به سراغ کفش‌هاش رفت و دید که بله، زن کف کفش‌های اون رو پر از خمیر کرده. خنده تلخی کرده گفت
خواهرم گاهی با من از این شوخی‌ها می‌کنه.
و کفشاش رو به دست گرفت و از کت خدا و زنش خداحافظی کرد و به دنبال زن به راه افتاد. نیمه های راه زن نگاهی به پشت سرش انداخت و دید که مرد دوز با سرعت تموم داره به اون نزدیک میشه. زن از ترس لرزید و رو کرد به گوساله و گفت میبینی هر چی میگش دست تو اون شوهر لجبازم میکشم. اگه این دزده به ما برسه فاتحه هر دومون خونده است. خودت میدونی. میخوام کاری کنی که مرد دزد به چند قدمی اونها رسید. زن از ترس زبونش بند اومد. آهسته افسار گوساله رو رها کرد و گوساله خیره خیره نگاهی به مرد دزد انداخت و چند قدم عقب عقب رفت و ناگهان با سرعت به طرف دزد حمله کرد و شاخهای تیزش رو توی شکم اون فرو کرد. دزد فریادی از درد کشید و نقش بر زمین شد. زن خم شد و شاخهای گوساله رو بوسید و با هم به طرف خونشون به راه افتادن. به خونه که رسیدن مرد روی سکوی جلوی ایوون به انتظار زنش نشسته بود و با دیدن اونها خوشحال شد و به پیشوازشون رفت. گوساله تا چشمش به مرد افتاد عقب رفت و خواست با شاخهای تیزش به طرف مرد حمله کنه که زن پیش دستی کرد و جلوی اون رو گرفت و گفت نه نه صبر کن، درسته که اون شوهر تنبل و لجبازیه ولی در عوض آدم ساده دل و پاکیه. و به شوهرش لبخند زد. مرد که آثار شرمندگی توی صورتش موج می‌زد، افسار گوساله رو گرفت و به طرف طویله برد. و از فردای اون روز بود که مرد دست از تنبلی و لجبازی برداشت و مواظبت از گوساله رو خودش به عهده گرفت. قصه ما خوش بود، دستگلی جاش بود. دستگل از دست دستندرکاران تهیه برنامه هفت گنبد تقدیم شما نیک دلان و گل صورتان. تا روز دیگه، هفت گنبد دیگه، قصه دیگه در زیر سایه صاحب هفت گنبدان. خدا نگهدارتان.
ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امان خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد. ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امان خنده باد، نامتون پاینده با.
کشان ساقی میخاران از کنار یاران، مست و گیسو افشان میگریزد، در جام می از شرنگ دوری و از غم هر جوری، چون شرابی جوشان می بریزد، دارم قلبی زان زغمش دیده شد نگران، ساقی میخواران از کنار یاران، مست و گیسو افشان میگریزد، دارم چشمی گریان برش، روز و شب بشمارم تا چشمی گریان برش، روز و شب بشمارم تا دل از جفای یاری، بی وفا دلداری، ماه افسون کاری، شب نخفتم با یادش، تا دامن از کف دادم، شد جهان از یادم، راز عشقش را در دل نهفتم، از چشمانش زد به دلم شور عشق و امید، دامن از کف دادم، شد جهان از یادم، راز عشقش را در دل نهفتم، دارم چشمی گریان برهش، روز و شب بشمارم تا بیاید، دارم چشمی گریان برهش. شب به شمارم تا بیاید.
موسیقی سمفونیک از رادیو جوان. نویسنده و گوینده فریدون ناصری.
به نام آفریدگار پاک. با سمفونی سوم بین سالهای 1904 الی 1907 سیبلیوس بازگشت یا رجعش نمود به اواخر دوره رومانتیزم و درست 10 سال قبل از سمفونی افسانه کلاسیک پروکوفیف. وی در حقیقت خود را پایه‌گذار موسیقی یا مکتب نوکلاسیسم معرفی کرد. استتیک جدید و ادواری وی در 3 موومان این قطعه که همانند سمفونی‌های ایتالیایی قرن 18 به هم پیوسته است نشان می‌دهد. همچنین در پشت سر هم قرار گرفتن شخصیت‌های سیلیستیک نئوکلاسیسم سازی که به نسبت‌های با صرفه‌جویی پشت سر هم می‌آیند و جانشین منابع صدایی عظیم آخر دوره رمانتیسم می‌گردند و این پریود را به خاطر می‌آورند. در سمفونی سوم حتی باز تماتیک یا زمینه تماتیک حتی روی یک دوره جدید می‌خواند و آرامش پیدا می‌نماید. یک دوره نقد و بررسی داخلی، نقد و بررسی آهنگساز آگاهانه خواسته است. این نحوه کار یا این نوع بررسی کروماتیک قبلا در بسیار از آثار پیشرونده یا ضبط جهنده که ویوالدی به کار گرفته بود، همینطور هایدن کهنسال برای حیرت زدگی شنوندگانش و نشان دادن نوعی پایان تازه و جدید و آسان در پهنه قطعات موسیقیشان به کار گرفته بودند. و باید گفت ساختمان این بخش‌ها درست خاصیت رمانتیسم و دیرهنگام را می‌داد و می‌دهد. خصوصیت دیگری که ما در سایه روشن موومان اول بدان برمی‌خوریم به طور کامل موومان اول سونات است که یک موتیف باروک است و تم در این چنین حال و هوا روحیه‌ای بست و گسترش می‌یابد. تم دوم به بخش صدادار صدادهنده ویولونسل واگذار شده که قسمت تأثیر ری مینور است. موومان دوم بدون یادآوری سیسیلیان قرن 18 نیست که تمیست خانا در 4 بخش و اینجا نقش بادیای چوبی بسیار مهم است و گویا که سیبلیوس میخواسته تمام قدرتش را روی سازهای بادی چوبی پیاده نماید و موومان سوم هم این تم دوم یا تغییراتی همراه با پیزیکاتو زهه ها به گوش میرسد. باز اینجا ویولون ها می باشند که تمام ظرافت و ریزه‌کاری بخش‌های مختلف تم را در ارکستر به نمایش می‌گذارند و با مجموع زهی‌ها و بادی‌ها به خصوص بادی‌های چوبی است که این سمفونی پایانی درخشان به خود می‌گیرد. حال از شما تقاضا می‌کنیم به سمفونی سوم سیبلیوس در 2 ماژور اپوس 52 که فیلارمونیک نیویورک به رهبری لئونارد بخشتاین اجرا کرده دقت بفرمایید. 3 بخش این سمفونی چنین است: Allegro moderato, Andante con moto, Quasi allegretto, Moderato allegro, ma non tanto.